سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، امیدوار هستم که باقی شب آرامش خوب داشته باشین. در این نیم ساعت گزارش های از افغانستان و جهان داریم که بر علاوه خبرها خدمت شما تقدیم خواهد شد. همیکنون که همراه شما صحبت میکنم، سناتوران در مجلس سنا جمع شدن و تصمیم میگیرن که آیا شاهدا و اسناد بیشتر را در روند محاکمه جمهور ترامپ به مجلس سنا دعوت بکنن یا نه. اگر تصمیم از اینا منفی باشه، بدون شک با توجه به اکثریت آرایی که جمهوری خواهان در مجلس سنا داره، فردا شنبه دوسیه محاکمه رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا بسته خواهد شد. ولی قبل از همه توجه کنین به تفصیل خبرهای افغانستان و جهان از همکارانم خالد مفتون و لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد به مشروع اخبار توجه فرمایید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور مصالحه افغانستان برای بحث در مورد صلح با پاکستان رفته و با برخی از مقام‌های آن کشور دیدار کرده است. وزارت خارجه پاکستان به روز جمعه در اعلامیه گفته است که آقای خلیلزاد در جریان دیدار با شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور در مورد مذاکرات آمریکا با طالبان در قطر معلومات داده و از نقش پاکستان در روند صلح افغانستان قدردانی کرده است. در این اعلامیه به نقل از آقای قریشی آمده است که توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان راه را برای گفتگوهای بین الافغانی هموار خواهد کرد که این نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه تأثیر مثبت خواهد داشت. آقای خلیلزاد پس از چندین روز گفتگو با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر و پاکستان رفته است.
چین امروز جمعه تایید کرد که شمار افرادی که در آن کشور به کرونا ویروس مبتلا شده اند حال تقریبا به 10,000 واقع رسیده است و تا حال این ویروس موجب مرگ 213 نفر در آن کشور شده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
در تازه ترین واقعه ابتلای افراد به کرونا ویروس در بیرون از چین، بریتانیا دو واقعه مثبت کرونا ویروس را ثبت کرده است. پس از گسترش این ویروس به حدود 20 کشور جهان، سازمان جهانی صحت پس از یک رایزنی طولانی شام پنجشنبه حالت اضطرار صحت جهانی را اعلام کرد. این ویروس نخست در دسامبر سال 2019 در شهر ووهان چین شیوع کرد و در هفته‌های اخیر به سرعت به کشورهای اروپایی و ایالات متحده و کانادا گسترش یافته است. گسترش این ویروس سبب شده تا بسیاری از کشورهای جهان شهروندانشان از چین را بیرون کنند. یا بسیاری شرکت‌های هوایی پروازهای خود را به صورت موقت به چین به حالت تعلیق درآورند. وزارت خارجه افغانستان نیز تصمیم گرفته است تا محصلین افغان مستقر در ولایت ووهان چین را به افغانستان انتقال دهد، اما تا هنوز از زمان و چگونگی این اقدام جزئیاتی را نشده است. تا کنون تداوی مشخص یا واکسینی برای وقایع این ویروس ایجاد نشده، اما دکتران بر مراعات نمودن حفظ الصحه به ویژه استفاده از ماسک، شستن دست ها با صابون برای 20 ثانیه تاکید کرده، علاوه می کنند که در صورت مشاهده کردن اعراض و علائم این بیماری که مشابه به سرماخوردگی است، در اسرع وقت نزد دکتر مراجعه شود.
نظامیان اسرائیلی امروز جمعه گفتند که حملات هوایی را بر نوار غزه انجام دادند. با گفته مقام‌های نظامی اسرائیل، این حملات هوایی تلافی جویانه روز پنجشنبه پس از آن آغاز شد که فلسطینی‌ها بر اسرائیل راکت پرتاب کردند. با گفته مقام‌های نظامی اسرائیل، از جمله سه راکت که توسط فلسطینی‌ها پرتاب شده بود، دو راکت آن توسط دفاع هوایی اسرائیل در هوا خنسا شد. از تلفات احتمالی این حملات تا حال گزارش در دست نیست. تنش میان اسرائیل و فلسطین در حال افزایش یافته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید از طرح صلح خود برای اسرائیل و فلسطین که به نام معامله قرن یاد شده است پرده برداشت. طرحی که از سوی مقام‌های فلسطینی به جانبداری از اسرائیل تلقی شده و آن را محکوم کردند.
باز هم خبری در مورد فلسطین. اداره کمک رسانی ملل متحد برای مهاجران فلسطینی امروز جمعه در مورد پلان صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای حل منازعه اسرائیل و فلسطین ابراز نگرانی کرده و گفته است که این طرح موجب خشونت‌های بیشتر خواهد شد. جزئیات از فاطمه حسینی.
کریستین ساندرس رئیس این اداره گفته است که این پلان موجب نگرانی عمیق ملل متحد شده، زیرا به گفته وی طرح صلح ترامپ موجب افزایش درگیری ها و خشونت میان اسرائیل و فلسطین خواهد شد. در همین حال شماری از فلسطینیان در کرانه غربی بر ضد پلان صلح رئیس جمهور ترامپ مظاهره کرده و تایرها را به آتش کشیدند. در اردن نیز امروز جمعه ده هزار نفر در سراسر آن کشور بر ضد پلان صلح قصر سفید دست به مظاهره زدند. مظاهره کنندگان شعارهای ضد آمریکا و اسرائیل را سر دادند و در عین حال بیرق‌های اسرائیل را به آتش کشیدند. مظاهره کنندگان اردنی همچنین از رهبران کشورهای عربی خواستند تا اقدامات جدی را در مقابل پلان صلح رئیس جمهور ترامپ روی دست بگیرند. بر اساس پلان صلح رئیس جمهور ترامپ تحت شرایط جدی یک دولت فلسطینی تشکیل خواهد شد، اما برای اسرائیل اجازه می‌دهد تا مناطق اشغال شده توسط یهودیان را که از دیر مدت زمان مورد مناقشه بوده در قلمرو اسرائیل باقی بماند. آقای ترامپ پلان صلح خود را جامع‌ترین طرح برای حل مناقشه میان اسرائیل و فلسطین خواند.
سید حسین علی سیستانی، روحانی با نفوذ شیعه عراق، امروز جمعه استفاده از قوای قهریه توسط حکومت آن کشور را برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان محکوم کرد. جزئیات از قدیر مشرف.
اظهارات این رهبر مذهبی عراق در حال بیان می شود که قوای امنیتی این کشور سرکوبی مظاهره کنندگان را در عراق شدت بخشیده است. مظاهره کنندگان عراقی در ماه‌های اخیر خواهان برکناری نخبگان سیاسی هستند که از دید آنان در فساد اداری دخیل می باشند. مظاهرات سرتاسری عراق در اکتبر سال 2019 آغاز شد و از آن پس تا حال حدود 500 معترض در گلوله‌باری قوای امنیتی و افراد مسلح ناشناس کشته شدند و صدها معترض دیگر هم زخم برداشتند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که آقای سیستانی همچنین برنامه صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را در مورد شرق میانه محکوم کرده و گفته است که این پلان اشغال قلمرو فلسطینی ها را مشروعیت می بخشد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده امروز جمعه در جریان سفرش به اوکراین تعهد آمریکا را برای اوکراین تمدید کرد. موضوع کمک ایالات متحده برای اوکراین بحث مرکزی روند محاکمه رژیم ترامپ در مجلس سنای آمریکا است. مایک پامپیو در جریان سفرش با اوکراین گفته است که ایالات متحده مبارزه کیف را برای دموکراسی و رفاه به مثابه یک اقدام شجاعانه تلقی می کند. اظهارات آقای پامپیو در مورد تعهد آمریکا برای اوکراین در حال صورت گرفته است که رئیس جمهور ترامپ متهم است که بر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین فشار آورده بود تا در مورد جو بایدن، یکی از رقباش در انتخابات ریاست جمهوری 2020 و هنتر پسر جو بایدن، تحقیق کند. در غیر آن کمک های نظامی آمریکا برای اوکراین را به حالت تعلیق خواهد آورد. این ادعا از سوی رئیس جمهور ترامپ بارها رد شده است.
یک سناتور ایالات متحده از حزب جمهوری خواه گفته است که نیاز برای حضور شاهدان در روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا وجود ندارد، زیرا به گفته وی دموکرات ها از قبل تخطی رئیس جمهور را به اثبات رساندند و تخطی قابل استیضاء نیست، بلکه در عوض یک عمل نامناسب است. سناتور لمار الکساندر از حزب جمهوری خواه ناوقت پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت که نیاز به شواهد بیشتر نیست تا چیزی را به اثبات رساند که از قبل به اثبات رسیده است. اگر امروز جمعه سناتوران آمریکایی به عدم حضور شاهدان و اسناد بیشتر در روند محاکمه رئیس جمهور در مجلس سنا رأی منفی دهند، با احتمال قوی با توجه به اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا، فردا شنبه آخرین روز روند محاکمه رئیس جمهور خواهد بود.
و رئیس جمهور ترکیه امروز جمعه هشدار داد که اگر وضعیت به صورت فوری در ولایت ادلب سوریه حل نگردد، عملیات نظامی را در شمال غرب آن کشور راه‌اندازی خواهد کرد. اظهارات رجب طیب اردوان پس از آن صورت گرفت که قوای سوری که از حمایت روسیه برخوردار است، در ماه‌های اخیر موج تازه‌ای از عملیات نظامی را در ولایت ادلب که بخش‌های آن زیر کنترل شورشان است، راه‌اندازی کرده است. عملیات تهاجمی که از ماه دسامبر تا حال موجب بجا شدن حدود 390 هزار نفر از خانه‌هایشان شده است. قوای بشار الاسد از یک هفته به این سو عملیات گسترده تهاجمی را در ولایت ادلب راه‌اندازی کرده و ده‌ها شهرک را در آن ولایت به تصرف خود آورده است، به شمول شهر مراتل نیمان که آخرین پایگاه شورشان سوری است که از 9 سال به این سو در کنترل آنان بود. عملیات تهاجمی اخیر در ولایت ادلب با وجود افزایش تنش میان انقره و مسکو نیز شده است، کشورهایی که از گروه‌های متخاصم در سوریه حمایت می‌کنند. پایین خبرهای افغانستان منطقه جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
شنونده‌های عزیز، رسانه‌های آمریکایی هم یکنون گزارش می‌دهند که احتمال دارد تا لحظات سناتوران آمریکایی روی سرنوشت دونالد ترامپ ای که آیا شاهدای بیشتری را در مجلس سنا دعوت بکنن یا نه تصمیم بگیرن. اما برخی ها به رسانه ها گفتن که این انتظار هم وجود داره که سناتورا در مورد سرنوشت رئیس جمهور ترامپ هفته آینده رای گیری بکنن. ای که سرنوشت ترامپ در قصر سفید چی خواهد شد تا آخر امروز و یا هم تا روز سه‌شنبه بدون شک روشن خواهد شد. ولی قبل از همه میپردازیم به گزارش‌های از افغانستان و جهان. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان، امروز در اسلام آباد با مقامات بلندرتبه نظامی و ملکی آن کشور ملاقات کرده و در مورد مذاکرات صلح میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده در قطر معلومات داده است. ای در حالی است که در کابل جنرال کنت مکنزی، قمندان عمومی قوای مرکزی ایالات متحده، در دیدار با رئیس جمهور غنی روی مسائل امنیتی منطقه و افغانستان بحث و گفتگو کردند. اما آگاهان مسائل سیاسی مقیم کابل، سفر خلیلزاد به اسلام آباد خوشبینانه تلقی کرده و میگن که شاید این دور سفر آقای خلیلزاد به اسلام آباد متفاوت تر از سفرهای قبلیش باشد. با گزارش از عبدالحی برشان گوش بدید.
با موجب بیانیه خبری وزارت امور خارجه پاکستان، زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان بروز جمعه در دیدار با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه آن کشور روی تلاش‌های اخیر صلح در افغانستان وضعیت عمومی امنیت در منطقه گفتگو کرده است. طبق همین منابع سفیر خلیلزاد وزیر امور خارجه پاکستان و جنرال جنجوه را از جریانات مذاکرات اخیر میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا در قطر آگاه ساخته است. در بیانیه خبری وزارت خارجه پاکستان آمده است که آقایان خلیلزاد و قریشی در این دیدار توافق کردند که هر دو جانب به تلاش‌های مشترک خود برای صلح در افغانستان ادامه می‌دهند. خلیلزاد پس از چندین هفته گفتگو با نمایندگان گروه طالبان در قطر، هفته گذشته به بروکسل، مرکز کشور بلژیم، نیز سفر نموده با مقامات آمریکایی و ناتو دیدار کرده است و گفته شده است که کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس در افغانستان محور اصلی گفتگوهای نمایندگان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا در قطر بوده است. اینجا در کابل آگاهان مسائل سیاسی به این دور سفر خلیلزاد با دید خوشبینی و مثبت نگریسته میگویند که به احتمال زیاد نتایج دیدارهای کنونی متفاوت تر از گذشته خواهد بود. با قول این کارشناسان، طرفین نسبت به گذشته بیشتر همدیگر را درک کردند. علی امیری و اسدالله ندیم، آگاهان مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، در مورد چنین گفتند:
در طی یک سال اخیر درک متقابل پاکستان و امریکا از همدیگر زیاد شده است. بله، این جای خوشبینی را دارد.
فشار هم زیاد است بالای پاکستان و تطمیع هم زیاد است و فشار هم کار خود کرده، تطمیع هم کار خود کرده. پاکستان، اقتصاد ورشکسته پاکستان، اوضاع نابسامان پاکستان، ضرورت به کمک های فراوان مالی خارجی دارد و این کمک ها فقط میتونه که از طریق کشورهای ثروتمند عربی عملی شود و کشورهای ثروتمند عربی و امریکا رابطه تنگاتن دارند، نمیتونن بدون اذن امریکا، بدون قناعت دادن امریکا این کمک ها را در پاکستان سرازیر کنند و در پاکستان سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین پاکستانی ها مجبور هستند که تا حد این بار با امریکایی ها همگام باشند.
فیدا محمد نظری، دیپلمات اسبق افغانستان، نیز دیدگاه مشابه دارد.
ما امیدوار هستیم که مذاکره تصدیق شود، ولی که تو نتیجه مشخص باور نمیشنم که از این دیاره برای او خود که پاکستان بره با اطمان روسیه بره و اطمان پس باگل میره و اطمان توافق جاهای مختلف از این که این تشکیز فکر میکرم که پروسه این های وزیران میره تقویت باشد.
از سوی دیگر جنرال کن مکنزی، قماندان قوای مرکزی اردوی ایالات متحده آمریکا که به افغانستان سفر کرده است، امروز جمعه در ارگ با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات نموده روی مسائل امنیتی افغانستان و منطقه گفتگو کرده است. طبق اعلامیه ارگ، جنرال مکنزی در این دیدار با رئیس جمهور افغانستان در مورد مبارزه با تروریسم، به خصوص نقش نظامیان افغانستان در سرکوب داعش، ستایش به عمل آورده است. به موجب این اعلامیه، رئیس جمهور غنی نیز در مورد تحولات اخیر در منطقه و همچنین همکاری های دو جانبه و ادامه همکاری ها و تعهدات ایالات متحده برای تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صحبت کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت علیه افغانستان میگوید که در جریان سال 2019 میلادی نزدیک به 480 شهروند این کشور درخواست ترک تابعیت داده و 17 مورد درخواست برای شهروندی افغانستان نیز صورت گرفته است. سمسام سیرت گزارش میدهد.
همان ریاست سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان به صدای آمریکا گفت که 478 شهروند افغانستان در جریان سال 2019 میلادی درخواست ترک تابعیت کرده اند که درخواست 15 تن آنان نهایی شده و دوسیه های متبقی افراد تحت بررسی قرار دارد. آقای ریاست افزود آن ده از افغانهایی که درخواست ترک تابعیت کرده اند در کشورهای آسیای میانه، ایران، روسیه، اتریش، هلند و برخی کشورهای دیگر زندگی می کنند و دلیل عمده درخواست ترک تابعیت قوانین موجوده در کشوری که در آن زندگی می کنند و ازدواج بوده است. به گفته آقای ریاست در جریان سال 2019 میلادی تعداد از شهروندان کشورهای دیگر درخواست تابعیت افغانستان را نیز کرده اند.
با تعداد 17 پرونده کسب تابعیت از طریق وزارت امور خارجه جمهوری افغانستان به وزارت عدلیه آمده که شهروندان کشورهای خارجی بودند و درخواست کسب تابعیت از دولت افغانستان داشتند. اینا بیشتر شهروندای ازبکستان هستند، مصر و انگلستان و برخی کشورهای دیگر.
اما دلیل عمده درخواست ترک تابعیت شهروندان افغانستان چیست؟ برخی از جامعه شناسان فقر، ناامنی، نابسامانی‌های اجتماعی، عدم حمایت از شهروندان، میزان پایین وفاداری به کشور یا عشق به وطن، عدم برابری اجتماعی و جنگ در جریان چند دهه اخیر را از دلایل عمده خواست تعداد از شهروندان افغانستان برای ترک تابعیت می‌دانند. جواد سلطانی جامعه شناس به صدای آمریکا گفت به دلیل اینکه شهروندان افغانستان با مشکلات گوناگون مواجهند، تعداد از آنان به مجرد این که فضای بهتر به زندگی می‌یابند تلاش می‌کنند تا هویت گذشته‌شان را فراموش کنند و وارد عرصه جدید گردند.
در افغانستان به دلیل فروپاشیدگی وضعیت و اینکه کمتر نیازی از نیازهای شهروندان در این جامعه امکان تأمین شدن داره، کرامت انسانی در این جامعه همیشه مورد تعرض بوده، حق انسان همیشه در این جامعه غیر محترم بوده. مناسبات کنونی پیش از آن که بر یک مناسبات انسانی و سوار باشه، عمدتاً بر مناسبات زور و یک نوع مناسبات خدایگان بنده و سواره و طبیعیه که در چنین جامعه انسان‌ها احساس میکنند که نه تنها نیازهایشان برآورده نمیشه، آرزوها و رویاهایشان تحقق پیدا نمیکنه، بلکه چیزهای هر با گذشت هر روز چیزهای بیشتر را هم از دست میدن.
در جریان سال 2018 میلادی بیش از 400 شهروند افغانستان درخواست ترک تابعیت کرده بودند. همین گونه بر بنیاد آمارهای رسمی وزارت عدلیه از سال 1394 خورشیدی تا 1397 خورشیدی، یعنی در جریان 4 سال، در حدود 2900 شهروند افغانستان درخواست ترک تابعیت کرده اند. مقام‌های دولتی افغانستان نیز دلیل را وضعیت سیاسی، اجتماعی، فقر، جنگ و بیکاری می‌دانند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، امروز جمعه سناتوران امریکایی تصمیم خواهند گرفت تا اجازه دهند گواهی دهندگان و اسناد بیشتری در رابطه با روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا حضور بیافه یا خیر. همین اکنون رسانه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که این احتمال که سناتوران روی از این تصمیم خود در هفته آینده اقدام بکنند بسیار زیاد وجود دارد. بیان که جزئیات بیشتر را در گزارش از عبدالله پوپلزی بشنوید.
رئیس جمهور ترامپ در میان حامیانش در میشیگان روند محاکمه وی که ممکن به زودی خاتمه یابد را مورد انتقاد قرار داد و گفت
بسیار یک وضعیت خرافاتی، یک رسوایی بسیار روشن در کشور ماست.
سناتوران 16 ساعت سوال و جواب را از هیئت مدعیان و وکیل مدافع رئیس جمهور پنجشنبه پایان دادند. پتریک فلبین مشاور قصر سفید گفت
It's not campaign interference for credible information about wrongdoing to be brought to light.
این یک معلومات معتبر در مورد خلاف رفتاری مانند مداخله در کمپاین انتخاباتی نیست که برای روشن شدن مطرح شود، در صورتی که معلومات معتبر باشد.
استدلال این است که گویا رئیس جمهور ترامپ با اعمال نفوذ بر اوکراین تلاش کرده تا با آغاز تحقیقات درباره رقیب انتخاباتی دموکراتش هم به نفع شخصیش و هم به نفع ریاست جمهوریش استفاده کند. دموکرات ها این اقدام ترامپ را خطرناک خواندند. آدم اسکیف مدیر روند استیضاء در مجلس نمایندگان گفت
The president's defenders argued that a president of the United States could do essentially whatever he wanted.
مدافعین رئیس جمهور چنین استدلال میکنند که رئیس جمهور ایالات متحده اساساً هر کاری را که بخواهد به خاطر تامین انتخاب مجدد خود انجام دهد، در صورتی که باورمند باشد که انتخاب مجدد او به منافع ملی آمریکاست، فرق نمیکند که هر قدر فاسد باشد. این مضحک‌ترین و خطرناک‌ترین استدلال است که تا هنوز صورت گرفته است.
اما قبل از روز جمعه که روز سرنوشت ساز است، جریان سوال و جواب به گونه‌ای صورت گرفت که ذهنیت چند تن را تغییر داد و به حضور شاهدان در جریان محاکمه اجازه دادند. سناتور مایک براون از حزب جمهوری خواه می گوید
ما معلومات جدید زیادی را دریافت نمی‌کنیم. من شخصاً فکر می‌کنم که تقریباً همه سناتوران از هر دو حزب شاید به یک نتیجه رسیده باشند. البته سوال در مورد معلومات جدید است که حاصل شود. من فکر می‌کنم درک آن دشوار خواهد بود که اگر شما پس از تمام این روند فکر کنید که به معلومات بیشتری نیاز دارید.
رقابت انتخابات ریاست جمهوری 2020 در هفته آینده آغاز می‌شود. جمهوری‌خواهان استدلال می‌کنند که خواستن شاهدان جریان محاکمه را به گمراهی می‌کشاند و سبب تخریب روند می‌شود. اما دموکرات‌ها می‌گویند که این یک بهانه است. سناتور کرس کونز از حزب دموکرات
My Republican colleagues are being faced with a false choice. They're being told by their leadership.
همکاران جمهوری خواه من در مقابل انتخاب نادرست قرار گرفتند. از طرف رهبریشان بر آنان گفته شده است که اگر آنها شاهدان را اجازه دهند، که اگر آن شاهد جان بالتن مشاور سابق امنیت ملی قصر سفید باشد و یا یادداشت‌های ویلیام تیلر سفیر سابق ایالات متحده در اوکراین و یا هر کس و هر چیز دیگری، در جریان دعوا آنها ماها در دهلیز سنا بند خواهند ماند. این درست نیست. و این یک مرحله دیگری است که رهبری تلاش می‌ورزد نتیجه یک محاکمه واقعی را خرد سازد.
نانسی پلوسی رئیسه مجلس نمایندگان هشدار داد که بدون شاهدان جریان محاکمه مشروعیت نخواهد داشت. آلن لیتمن از پوهنتون آمریکایی می‌گوید
If he gets acquitted with no witnesses The Democrats will try to exploit that.
اکثریت عمده آمریکایی ها می خواهند که شاهدان را ببینند. اگر رئیس جمهور بدون ارائه شاهدان تبرئه شود، دموکرات ها خواهند گفت که او بی‌گناه نیست. این محاکمه انگین است و شما نمی توانید بدون شواهد و اسناد محاکمه کنید.
مجلس سنا با اکثریت جمهوری خواه بعد از رای گیری در مورد حضور شاهدان که امروز جمعه برگزار می شود، با زودی درباره سرنوشت رئیس جمهور ترامپ تصمیم خواهند گرفت.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، امروز جمعه دو موضوع بسیار مهم امیکنون در جهان پخش شده و تقریبا فضای تمام خبرها را روی ازی سایه گسترده. اول گسترش ویروس کرونا است که رقم کشورهایی که بیرون از چین به او مبتلا شده و مقامات صحی واقعات مثبت از او را ثبت کردن به 21 کشور رسیده. تازه ترین واقعه دو فرد مبتلا به ویروس در بریتانیا بود که امروز جمعه تثبیت شده. رقم تلفات زیبا 213 تن رسیده و بیش از 10,000 نفر هم در داخل چین به این ویروس مبتلا است. در پالی از اینکه جای نگرانی وجود دارد، در کنار از او با بسیار اقدامات ساده که میشه ما او را انجام بدیم، از ابتلا به ویروس میتونیم که خود و اعضای خانواده خود محافظت بکنیم، که او عبارت از استفاده از ماسک است، دوم شستن دست ها با صابون برای 20 ثانیه است، و در صورت ایجاد اعراض علائم که مشابه سرماخوردگی است باید به زودترین فرصت نزد دکتر برند. به اساس یافته های گروه غیر انتفاعی اطفال جهان، به طور تخمینی 21 میلیون از مردم در سراسر جهان قربانی قاچاق انسان می باشند. بیان که به گزارش از همکار ما عبدالواجد عادل گوش بدیم.
زنان هسپانوی زبان اغلبا در ایالات متحده بیشتر قربانیان قاچاق انسانی بوده می توانند. آگاهان این مسائل می گویند چون این قربانیان از خوف اخراج در خفا زندگی دارند، از این سبب با آسانی شکار جانیان قرار می گیرند. هیدی الوارز میرندا عامر خدمات اجتماعی سیف می گوید
برخی از قضایا را که ما می بینیم زنانی هستند که من حیث خدمه خانه کار می کنند. استخدام کنندگان می کشند، پاسپورت های آنها را نزدشان مخفی کنند. همچنان این استخدام کنندگان می کشند تا خدمه ها نتوانند با خانواده های خیش در تماس باشند. بسیاری از این قربانیان را زنان هسپانیوی زبان تشکیل می دهند.
هیدی الوارز، عامر خدمات اجتماعی سیف که ابتکار از سوی پانتون ماریلند است و قربانیان استثمار کارگری و قاچاق انسانی را یاری می رساند، می گوید
گاهی مردم از این خوف دارند که چون اسناد ندارند از مراجعه به پلیس خودداری می کنند. از این سبب از کمک خواستن محروم می مانند.
مطابق به گزارشی که از سوی وزارت امنیت داخلی به نشر رسیده است، قاچاق انسانی در سال 2018 تا 150 میلیارد دلار عایدات داشته است. تلفن دادرسی ملی در این سال 41 هزار مکالمه تلفنی دریافت کرده است. جو جوری نیمو از تحقیقات وزارت امنیت داخلی می گوید
وقتی قضیه مردان مطرح است، شما تعداد زیاد قربانیان را در سکتور ساختمانی یا زراعت می بینید. بسیاری از زنان برعکس به حیث خدمه ها در خانه ها یا در محلات ماساژ کار می کنند.
جو جیرو نیمو از تحقیقات وزارت امنیت داخلی ایالات متحده می گوید
That is an area that human trafficking organizations will exploit because their vulnerability of being exposed to.
این عرصه‌ای است که سازمان‌های قاچاق انسانی از آن سود می‌برند. قربانیان از خوف این که اسناد مهاجرت ندارند از مجریان قانون در حراس می‌باشند. این یک ضعف است که از آن مجرمین سود می‌برند.
در واحد اداری مونتگومری ایالت مریلند که تعداد زیادی از هسپانوی زبانان در آن سکونت دارند، قانونگذاران محلی میگویند صحبت روی این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است. تام هوکر عضو شورای مونتگومری میگوید
مردمان مورد لت و کوب قرار گرفته، به مواد مخدره کشانیده شده و مجبور به عمل جنسی یا کارهای شاقه میگردند. آنها در چند ماه یا در چند سال این کارها را انجام میدهند. آنها به کمک ما زیاد ضرورت دارند و مردم باید از روی شواهد و علائم این مطالب را درک کنند و به مجریان قانون یا حکومت محلی اطلاع بدهند.
مقامات نیز مردم را هشدار می‌دهند تا در خصوص رسانه‌های اجتماعی خیلی محتاط باشند. آنها می‌گویند که اعضای بانها با استفاده از آنلاین قربانیان احتمالی را با شغل‌هایی که اصلاً وجود ندارد به خود جلب می‌کنند.
خب شنونده های عزیز، من پیشتر براتون گفتم دو موضوع. یک موضوع که کرونا ویروس بود براتون گفتم، موضوع دوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. همین اکنون ساعت بعد از 5 عصر به وقت بریتانیا است و 11 امشب قرار است که بریتانیا پس از 3 سال هرج و مرج و گیردار که دو صدر اعظم خود هم به خاطر خروج از بریتانیا قربانی گرفت، از اتحادیه اروپا بیرون خواهد شد. جزئیات بیشتر در این باره در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا فراموش نکنید. و ای بود برنامه سوم شامگاهی دری رادیو آشنا. 30 ثانیه بعد بازپخش نشرات شامگاهی رادیو آشنا شروع میشه. شما را به شنیدن این برنامه ها دعوت میکنیم و تا ساعت 5:30 صبح با نشرات تازه دری همه شما را به خدا می‌سپاریم.
واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ